بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در تنبیه پایانی فصل 11 راجب دو اصطلاح دهر و سرمد در کنار زمان بحث میکنن. حالا من خلاصه بحث رو راجع به این سه تا عنوان عرض می‌کنم. برخی از ریزیکاری‌ها و نکته‌ها رو در تطبیق مطرح خواهیم کرد. زمان چنانچه در بحث‌های گذشته مطرح شد، می‌شود او رو نسبت متغیر با متغیر در نظر گرفت، یا خود نسبت یا از نسبت برمیاد. مثلا وقتی ما حرکت رو با زمان مقایسه می‌کنیم، این مقایسه متغیر است با متغیر. اگر متحرک رو با حرکت، دو تا امر متغیر رو با یکدیگر که مقایسه می‌کنیم، زمان، این نسبت رو زمان ما می‌گیم. اما دهر معنای نسبت ثابت با متغیر هست. اگر ثابتات، مجردات، مفارقات که ثابت هستن، حالا اضافه خواهیم کرد به ثابتات چیز دیگر هم در متن اضافه خواهیم کرد، اگر نسبت ثابت رو با متغیر در نظر بگیریم، اون وقت عنوان دهر بهش میدیم. و اما اگر نسبت ثابت رو با ثابت در نظر بگیریم، مثلا نسبت حق تعالی را با عقول و مفارقات مورد ملاحظه قرار بدیم، این نسبت رو ازش با عنوان سرمد یاد میکنن. این ارتباط را، این ترتیب را با عنوان سرمد ازش یاد میکنن. یا اگر دو تا عقل مفارق رو با هم مقایسه بکنیم، از نسبتی که بینشون هست با عنوان سرمد یاد میشه. این خلاصه بحثی است که در این تنبیه مطرح شده، ولی ریزیکاری های فراوانی هستش که در تطبیق عرض خواهم کرد. ببینید عبارت رو: تنبیهان اعتبار زمان مع الحرکات و زمان مقدار متغیر، این واو حالی است، و زمان مقدار متغیر، یفیدو، این یفیدو خبر اعتبار زمانه، یفیدو تقدرها و ما یترتب علی من التقدم و تأخر. این فرماد که وقتی شما زمان رو با حرکات اعتبار می کنید، یعنی عارض را با معروضش مورد مقایسه قرار می دید، و زمان مقدار متغیر، در حالی رو که زمان مقدار است، یعنی کم متصل غیرغار، با همون توضیحاتی که می آوردیم، غیرغار هم متغیره، مقدار متغیر هست. وقتی شما زمان رو با حرکت در نظر بگیرید، همراهی زمان با حرکت موجب میشه که دو تا نکته برای حرکات پدید بیاد. یکی این که مقدارش مشخص بشه، مقدار حرکت مشخص بشه. یکی این که چنانچه خود زمان دارای اجزای متقدم و متأخر هست، حرکت هم دارای اجزای متقدم و متأخر خواهد شد. یعنی تقدم و تأخر در حرکت به حسب زمانه، نه به حسب به ذات نیست، به زمانه. یفید و تقدرها، افاده می کند تقدر حرکت را، و ما یترتب علی من التقدم و تأخر، و آنچرا که مترتب است، می توانید علیه را بزنید بر این تقدر، می توانید بزنید بر زمان. و ما یترتب علیه من التقدم و تأخر، و آنچرا که مترتب است بر زمان از تقدم و تأخر، این داده میشه به حرکت. یفید و تقدر این حرکت را، و یفید و ما یترتب علیه من التقدم و تأخر. لذا حرکت رو میتونید بگید این جزء قبل، این جزء بعد و امثال اینها. اینجا نسبت متغیر است با متغیر، و این نسبت رو میگن زمان، و در زمان تقدم و تأخر مطرحه، معیت مطرح نیست، برخلاف دو تا عنوان دیگر که ذیل دهر و سرمد خواهد اومد. بحثایی که در ذیل این دوتا عنوان میاد، در اونجا معیت هست، نه تقدم و تأخر. ولی در این قسمت تقدم و تأخر هست. وقت تعتبر الموجودات و ثابته مع المتغیرات. حالا زمین های بحث چیه؟ برای چی در مطرح شد؟ برای چی سرمد مطرح شد؟ خیلی صحبت ها در اینجا هست، مخصوصا میرداماد خیلی به این بحث توجه کرده و بخش عظیمی از فلسفهش در قسمت های مختلف مترتب بر همین نکته هستش. و خب نکته هایی رو هم، مسائل مهمی هم در فلسفه با این مسئله ممکن حل و فصل بشه. خب وقت تعتبر الموجودات و ثابته مع المتغیرات. گاهی اوقات موجودات ثابت با متغیر در نظر گرفته میشه. الان برخی از ظرافتی که وجود داره رو اینجا نمیخوام عرض کنم، در عبارت ملا صدر اونجا خواهم گفت، عبارت ملا صدر که استشهاد میشه اونجا عرض خواهم کرد. چون مثلا شما وقتی میگید موجودات ثابت رو با متغیر در نظر میگیرید، متغیر رو دو جور میشه لحاظ کرد، متغیر من حیث هو متغیر، متغیر من حیث هو ثابت. اینجا که ما الان میخوایم بحث بکنیم، متغیر من حیث هو متغیر مد نظر هست. اگر متغیر من حیث هو ثابت در نظر گرفته بشه، میشه نسبت ثابت با ثابت. چنانچه این ورش وقتی ما میگیم موجودات ثابته، منظور از موجودات ثابته چیه؟ این حتما مجرد و مفارق و اینا مد نظره. میتواند متغیر به ما هو ثابت در نظر گرفته بشه، چنانچه تعبیرهایی تو کلمات ملا صدرا هستش که این معنا رو افاده میکنه. حالا در هر صورت اگر ما موجودات ثابته رو با متغیرات در نظر بگیریم، مثل همه متغیر، چون هر متغیری دو چهره داره، یک چهره تغییری، یک چهره ثبات. ثباتش چیه؟ همون اصل تغییرش. متغیر در اصل تغییر ثبات داره و همین باعث ارتباط متغیر با ثابتات میشه. متغیر از همینجا هم که میگیم اعتبار امور ثابت با متغیرات، اگر تو اون بحث ربط متغیر به ثابت باید در نظر بگیریم، باید متغیر رو به ما هو ثابت لحاظ کنیم. به ما هو ثابت یعنی چی؟ یعنی از حیث اصل تغییرش که تو اصل تغییر ثابته. الان تو کلام ملا صدر رو میادیم بحث. وقت تعتبر الموجودات و ثابته مع المتغیرات. خب حالا در ادامه خواهد گفت که این دهر بهش میگن، این نسبت رو میگن دهر. ولی تو این نسبت دیگه تقدم و تأخر مطرح نیست، بلکه معیت مطرحه. فیفید و معیت ثابت مع المتغیر. این اعتبار، این اعتبار موجود ثابت با متغیر افاده چی میکنه؟ افاده معیت ثابت با متغیر میکنه، نه تقدم و تأخر. دیگه بحث تقدم و تأخر اونگونه که در زمان مطرح بود نیست. بله یک نوع ترتیب چینش، یه چیزی مشابه زمان اونجا مطرح است، اما نه اونی که در زمان هست که همون تقدم و تأخر باشه، یه جز بره یه جز دیگه بیاد، اینجوری نه. فیفید و معیت ثابت مع المتغیر و تسما الدهر، ظاهرم با تسما باشه. و این نسبت رو ما میگیم دهر. میتونید یسما هم میشه معنا کرد، اون اعتبار. و یسما این اعتبار، بعدم میاد نسبت میگه. و یسما الدهر یعنی این اعتبار رو ما میگیم دهر. آره، یعنی تقدم و تأخری که ما در زمان احساس میکنیم اونجا نیست. بله، مثل تقدم و تأخری که علت و معلول با هم دیگه دارن، ما میگیم علت و معلول مع یک دیگرند در عین یک نوع تقدم و تأخر. تقدم و تأخر علیه، ولی معیت زمانی یا مافی حکم زمان. یعنی در هر صورت این که میگیم تقدم معیت زمانی داره، یعنی تقدم و تأخر زمانی نداره. این تعبیر دقیق تره. تقدم و تأخر زمانی با هم ندارن، علت و معلول تقدم و تأخر زمانی با هم ندارن. اینجا اگر شما موجودات ثابت رو با متغیر لحاظ بکنید، افاده معیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی تقدم و تأخر زمانی بینشون نیست. وقد یعتبر الموجود و ثابت مع الامور ثابته. گاهی اوقات موجود ثابت با امور ثابت لحاظ میشه. خب در این صورت هم همون بحث معیت هست. و یفید و معیت ثابت مع الامور ثابته. تقدم و تأخر زمانی نیست، معیت مطرحه. این هم در قسم قبلی هم در این قسم معیت مطرحه. و یفید و این و یفید و که میگه داره عطف خاص بر عام میکنه. ما عامشو گفتیم، اعتبار ثابت با ثابت. حالا یکی از ثابتات پروردگار هستش. اگر شما حق تعالی رو مقایسه بکنید با ثابتات دیگر، خب اینم همینی هستش که الان گفتیم و اسمشو میذاریم سرمد، و یفید و معیت است و یفید و معیت ثابت کلی مع ما دونه من الثوابت. این ثابت کلی منظور از کلی یعنی اونی که شمولش از همه بیشتر باشه. البته میتونه نسبی هم مطرح بشه ها، به شکل نسبی هم میتونه تر بشه. اصطلاح مشهور در سرمد فقط راجع به خدا مطرح است، ولی اینجا اصطلاح یه مقداری تعمیم داده در این عبارت. اصطلاح هم تو عبارت مولا صدرام همینجوریه، تعمیم پیدا کرده. معیت ثابت با متغیر یعنی چی؟ یک طرف هست، این از طرف ثابت به طرف متغیر هست. حالا آیا ما میتوانیم، این هم یه بحثیه که میشد در لابلای این بحث رو تر کرد، در ذهنم بود که اونجای اشاره بهش بکنم، آیا این معیتی که ما میگیم حتما از طرف مثلا ثابت به طرف متغیره، یا در این قسم اخیر که گفتیم همیشه از طرف اونی که شمولش بیشتره به طرف اونی که شمولش کمتره هست، یا از این طرف هم میتونه باشه؟ از قبل بحث ما به نظر میرسه که هیچ مشکلی وجود نداره که از هر دو طرف حساب بکنیم، گرچه در بحث علیت ما باید از طرف علت به طرف معلول حساب بکنیم، ولی از جهت بحث ما تفاوتی ظاهرا در این بحث نباشه. یعنی آیا این معیتی که میگید همیشه معیت از طرف، فرض کنید مثلا در بحث دهر میگیم چی؟ نسبت ثابت با متغیر. یک سوال، نسبت متغیر با ثابت چیه؟ توجه کردید؟ مثلا شما میگید در زمان میگید نسبت متغیر الف با متغیر ب، خب نسبت متغیر ب با الف چی؟ حالا بیام تو قسمت دوم، شما میگید نسبت ثابت با متغیر، خب نسبت متغیر با ثابت چی؟ نسبت متغیر با ثابت هم باید تو فضای دهر معنا بشه. شما میگید نسبت ثابت با ثابت، حالا ثابت با ثابت همیشه از طرف اونی که شمولش بیشتره به طرف اونی که شمولش کمتره حتما باید حساب بشه که بشه سرمد، یا برعکسش هم میشه؟ ظاهرا هیچ مشکل نداشته باشه تو بحث سرمد و دهر و اینها که ما از اون جانب هم تو فضای دهر و سرمد بخوایم معنا بکنیم. کلی، آره کلی منظور کلی مفهومی نیستش، کلی سعی انبساطی مد نظره. به این کلمه رو توجه بکنید، و یفید، یه بار دیگه بخونم، و یعتبر و قد یعتبر الموجود و ثابت مل امور ثابته، و یفید و معیت ثابت مل امور ثابته، و یفید و معیت ثابت الکلی. ببینید اگه این ثابت کلی را به معنی چی در نظر گرفتیم؟ نسبی در نظر گرفتیم، اینجا عطف خاص بر عام نخواهد بود، بلکه تفسیر اون قبلیه. چون در قبلی وقتی میگه ثابت با ثابتات، همیشه اون ثابت به نوع نسبی شمولش بیشتر است با قبلی. حالا این تازه بحثی که مطرح کردیم یه چیز دیگه است که از این ورم میشود یا نمیشود. ولی اگر مراد از این کلی، چنانچه برخی نقل کردن و مطرح کردن، اگر مراد چی باشه؟ اون کلی کلی مد نظر باشه، یعنی باری تعالی باشه، که به نوع خاص اتفاقا سرمد در اینجا استفاده میشه. و اگه این باشه، این میشه عطفه خاص برای آن. و یفید و معیت ثابت الکلی مع مادونه من الثوابت. بله، این ثوابت دو تا اصطلاح توی فلسفه و اینا کاربرد داره. یه ثوابت میگن منظور همین مفارقات و عقول و اینها، یا حتی متغیرات از حیث ثبوتشون. یه بار ثوابت میگن منظور ستارگان ثوابت هست. ستارگان ثوابت یعنی فلک عطل، فلک نهم، نه فلک هشتم، تمام ستاره هایی که در او هستن، اینا رو میگن ثابتاتن. ثابتات هستن به خاطر اینکه حرکتشون بسیار بطیء و کنده. حالا توضیح دادن که حرکتشون به شکله، نه اون حرکتی که به لحاظ شبان روزی دارن ها، نه غیر از اون، یه برخلاف حرکت یومیه، حرکتی از طرف غرب به شرق دارن که نمیدونم هر چند سال یک درجه طی میکنن دو اینها. در هر صورت، و تسمى از سرمد، یا یسمى، این اعتبار رو ما میگیم چی؟ سرمد. و لیس فی الدهر و سرمد تقدم ولا تأخر. در دهر و سرمد تقدم و تأخر زمانی وجود نداره. توجه کردید؟ حالا ما میخواییم کلمه معیت رو بیاریم، اشکال نداره، ولی مراد از معیت اگه گفتیم معیت زمانی، کاملا باید حواسمون باشه، یعنی تقدم و تأخر زمانی درش نیست، منظور اینه. ولیس فی الدهر و سرمت تقدم ولا تأخر لعدم التغیر و الانقسام فی ما، چون هیچ تغییری انقسامی در دهر و سرمت وجود نداره، چون اصلا عالم ابعاد و متغیرات و اینها نیستش. نه اینکه صرفا، یعنی اگر اون موتن رو شما لحاظ کنید با چی بگید؟ نه اینکه الان چه ما لحاظ بون چه نکنیم، اون زمینش اونجا هست. ما وقتی اون عالم رو در نظر بگیریم و مورد مطالعه قرار میدیم، دیگه زمان استفاده نمیتونیم بکنیم. چی استفاده میتونیم بکنیم؟ بالاخره یه ترتیب‌های چیزی هست. یعنی بحث درسنات بیشتر از این باید پخته بشه که مراد از درسنات چی برای چی تر میشه، که گفته میشه روح زمان دهره و روح دهر سرمده. چرا این بحث رو مطرح کردن؟ یعنی یک نوع زمان رو خواستن گسترش بدن به عوالم بالاتر بدون برخی از لوازم و امور پیرامونش که در اینجا نیستش. آیا این طرح موفق هست؟ موفق نیست؟ در هر صورت یک مطالعه نظام تکوین هست. ما در واقع هم، یعنی در واقع میتونید بگید که اون معیت رو ما میگیم در و سرمد، اون اعتبار ثابت با ثابت رو میتونید بگید در و سرمد، نسبت اعتبار. نه، اگر اعتبار ثابت با ثابت در نظر بگیریم، یکی از احکامش معیت خواهد بود، که در این صورت ما به خود معیت هم میتونیم بگیم سرمد، چنانچه تو برخی از تعبیرات اینجوری گذاشت، به خود اون اعتبارم، تو این تعبیرها نگاه کنید، به خود اون اعتباره و نسبته گفته سرمد و دهر. گذاشت میگیم خود اون معیت رو میگیم در واقع دهر و سرمد. الان اینجا که کلمه اعتبار برگشته که قد توتبر و توسم ما از سرمد و یوسم ما از سرمد، اون اعتبار درسته؟ وقت توتبر و یوسم ما الدهر. اگر به معیت برگردونیم، اینجا همون توسمایی که عرض کردم خوبه، اگر به معیت ها برگردونیم. قال فی الاسفار، یک شاهدی میخواد از اسفار بیاره. آخون صدر متعلی در اسفار اینجوری میگه: و اما الموجودات التي لیست به حرکتن ولا فی حرکتن فهی لا تکونو فی الزمان. می‌فرماد موجوداتی که نه خودشون حرکتن و نه در حرکتن. خب برخی از موجودات خودشون حرکت نیستن ولی تو حرکتن، یعنی متحرکن. در حرکتن یعنی متحرکن. حالا موجوداتی که نه حرکتن و نه متحرکن، خب طبیعتاً اینها تو بستر زمان دیگه شکل نمیگیرن، تو بستر زمان دیگه نیستن، تو ظرف زمان دیگه نیستن. بله تو بره ثباته مع المتغیرات، بلکه اعتبار می شود ثبات این موجودات یا هر یک از این موجودات با متغیرها، که در این بستر ما به این معیت میگیم در. الان در اینجا به خود معیت گفته شده، گذارد به نسبت این دوتا و اعتبار. فتلک المعیت تسمی به در، این معیت رو ما میگیم در. یعنی معیت، خود کلمه معیت هم که بگیم نشوندنده این استش که دیگه تقدم و تأخر زمانی نیست. معیت ثابت با متغیرات رو ما میگیم در. حالا این جمله رو دقت کنید: و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث و تغیرها. میگه اگر شما متغیرات را با متغیرات در نظر بگیرید، معیتشون رو، اما نه از حیث تغیرشون. من میخونم یه بار دیگه، باز توضیح خواهم داد، چون این لا من حیث و تغیرها به چی برمیگرده؟ آیا به متغیرات اول برمیگرده یا به هر دو متغیرات برمیگرده؟ اگر به هر دو متغیرات برگرده، اینجا میشه نسبت ثابت با ثابت. ظاهر این عبارت اینه که من حیث لا من حیث تغیرها به متغیرات اول برمیگرده، چون ایشون میخواد دهر رو درست بکنه. حالا یه سوال، آیا میتونیم به متغیرات دوم برگردونیم فقط؟ طبق اون بحثی که عرض کردیم میشه این کار رو کرد و بازم در درست میشه. و کذا معیت المتغیرات مع المتغیرات لا من حیث تغیرها بل من حیث ثبات این متغیرات. مگه متغیرات هم حیث ثبات دارن؟ بله. از ما من شیئن الا و له نوع من الثبات، چون هیچ شیئی نیست مگر اینکه یک ثباتی داره. این ثبات اصلا مساوی با وجوده، اگر چیزی وجود داره ثبات هم داره. این ثبات ثبات مطلقه، نمیشه و چیزی پیدا کرد که هیچ گونه ثباتی نداشته باشه. این امکان پذیر نیست. از ما من شیء الا وله نحو من الثبات، این ثبات مطلقه. یک ثبات در مقابل متغیر داریم، یک ثبات مطلق، همون مشابه همون بحثی که تو فلسفه هست. این خود این اختلاف هم به حسب تشکیک به وجود میاد. ثبات مطلق مساوی با وجوده، ولی به حسب تشکیک برخی رو میگیم ثابت، برخی رو میگیم چی؟ متغیر. ثبات که ضعیف میشه میشه چی؟ متغیر. نه 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 اینجا مطرح بله میشه بحثش بله. کما اینکه بحث مجرد، اصل بحث این بود که تقسیم بشه به مجرد و مادی، گرچه ثابت و متغیر از یه جهتی گسترتر از ثابت و، ولی در اصل یکی از بحث بسیار مهم فلسفه که تقسیم به مجرد و مادی هستش در اینجا طرح نشده به نحو رسمی، لابلاها طرح شده در که واقعا لازم بود که یک مرحله بهش اختصاص پیدا بکنه. همونجا بود که ما میتوانستیم مثلا مسئله نفس رو بگنجونیم. یعنی علام میتونست به حسب مباحث تقسیمی بحث نفس رو بگنجونه و اونم ذیل تقسیم موجود به مجرد و مادی میتونست این کار رو بکنه و جلو بره. والله نه و منت. خب و این کان ثباتو ثبات التغیر، ثبات التغیر، گرچه ثبات متغیر یا ثبات اون شی ثبات تغیری باشه، ولی بالاخره باید یک وجه ثباتی داشته باشه. فتل بله. و این کان ثباتو ثبات التغیر. حالا اگر شما متغیرات رو با متغیرات بسنجید، این معیت متغیرات با متغیرات من حیث و ثبات متغیرات بازم دهره. فتلک المعیه ایزن دهریه، اینم میگیم دهریه. خب با توجه به بحثایی که ما تو این فضا داریم، باید اون لا من حیث و تغیرها را یا فقط به اولی بزنیم، یا اینکه بگیم نه میتونه به اولی بخوره میتونه به دومی بخوره، نباید به هر دو بزنیم. چون اگه به هر دو زدیم میشه نسبت ثابت با ثابت، معیت ثابت با ثابت که میشه از سرمد. و این اعتبرت الامور ثابته مع الامور ثابته، اگر امور ثابته با امور ثابته اعتبار بشود، که با توضیحاتی که گذروندیم این امور ثابته رو میتونیم معنا بکنیم. یعنی چی؟ آیا یعنی مجرد، مفارق یا حتی متغیر من حیث ثبات هم میتونه باشه. و این اعتبرت الامور ثابته مع الامور ثابته فتلک المعیت هی سرمد، این معیت رو میگیم چی؟ سرمد. یک نکته، در این دهر و سرمد تقدم و تأخر وجود نداره، فقط معیته، این تقدم و تأخر زمانی نیست. و لیس به ازای هذه المعیه و للتی قبلها، به ازای این معیت که همون سرمد باشه نه، و همچنین اونی که قبلش هست که همون در باشه، به ازای هیچی که از اینها تقدم و تأخر وجود نداره. و لیس به ازای هذه المعیه و للتی قبلها تقدم و تأخر و لاستحالتون فی ذلک، استحالهی در این مسئله نیستش، یعنی متبدل شدن، تغییر پیدا کردن نیستش. فان شیئا منهما ليس مزایفا للمعیت، ممکنه کسی گمان بکنه که اصلا معیت متضایف است با تقدم و تأخر. اگر کسی بگه معیت متضایف با تقدم و تأخره، چه نتیجه خواهد داشت؟ هر جا معیت باشه باید تقدم و تأخر هم باشه. اوشون میگه معیت با تقدم و تأخر متضایف نیستن، که اگر معیت هست پس تقدم و تأخر هم باید باشه. درسته؟ اگه یه مقدار دقت کنیم، با نفی تقدم و تأخر معیت حاصله. اون سری که اینجا وجود داره، این معیت منظور معیت زمانی نیست فقط، توجه کردید؟ یعنی نفی تقدم و تأخر زمانی ما رو به این معیت میرساند. خب چون این معیتی از نفی تقدم و تأخر حاصل خواهد شد، میتونیم بگیم لا، این معیت لازمه نقیض تقدم و تأخره. نمیگیم نقیض تقدم و تأخره، لازمه، چون یک امر ثبوتی رو داره اشاره میکنه این معیت، لازمه نفی تقدم و تأخر زمانی است. پس نسبتشون نسبت متضایف نیست. فإن شيئا منهما منهما، حالا بعدن اسفار رو اگه نگاه کردی جلد 3 صفحه 182 اسفار داره منها اینجا، ولی فرمایش علامه درسته، منهما درسته. فإن شيئا منهما، چون هیچ یک از تقدم و تأخر ليس مزایفا للمعیت، تزایف نداره تا با معیت، حتی تستلزم و هما. مجموع چی داره؟ هما داره؟ ها داره مجموع. خب اونجا باید هما باشه. خود اسفار داره که حتی تستلزم نمیشم. این هما داره در هر صورت. در اسفار هما داره. من تو من یه چیز نوشتم که الان شک کردم که بله، حتی تستلزم و هما داره تو اسفار، هما داره. بله چی؟ هما درسته. تستلزم و ضمیر برمیگرده به چی؟ به معیت. هما برمیگرده به تقدم و تأخر. تا اینکه لازم داشته باشد معیت تقدم و تأخر را. خب این تمام شد. نه دیگه، معیت هستش. اون بعدش چیه؟ بعد رتبیه. و الا باید زمانن یا مافی حکم زمان یکسان باشن. نمیتونه انفکاک باشه. منظور از این که بین علت و معلول انفکاک پذیر نیست، متلازم هستن، همینه. میرسیم در فصل مرحله بعد. ما دو تا بحث، اصل بحث، بحث سبق لوغه، بحث تقدم و تأخر هم اونجا مطرح خواهد شد و نسبت سبق لوغ و تقدم و تأخر هم اونجا طرح خواهد شد. خب میرسیم به فصل دوازدهم که راجع به سرعت و بُعد حرف میزنه. نه آره دیگه، یه مقدار اینا موجب، اگر بخواد به همین سبک تغییراتی که تو عالم ماده استش بکشونه، مگه اینکه بحثا رو یه جور دیگه رقم بزنه، ممکنه بتونه. در بحث همین آدرسی که الان در اسفار اومده اینجا هست، در شرح اشارات من نوشتم از کتاب ما 4 جلدی، جلد 3 صفحه 94 اگر اشتباه نکنم، نمط 5 فصل 8 شرح اشارات، نمط 5 فصل 8 این بحث هست. به نحو گسترده عرض کردم در آثار جناب میرداماد. میرداماد بحث دهر رو خیلی گسترده کرده برای حل و فصل حدوث دهری و ارتباط مراتب نظام هستی با یک دیگر، بحثایی رو مطرح کرده. حاجی سبزواری هم در شرح منظوم به تبع همین بحث حدوث دهری و اینها مباحثی رو طرح کرده. میرداماد این بحث رو در اکثر آثارش رو آورده، ولی خب الان یادم نیست، ولی تو قبسات و افق مبین اینا که قطعا به نوع در عرفان نظری مرسوم بحث زمان رو طرح نمی کنن، ولی تو کلمات ابن عربی و اینها و همچنین در مثلا برخی از آثار مستقل که جزو کتاب‌های رسمی عرفان نظری نیست، بحث زمان خیلی جدی، مثلا یک رساله قیصری داره راجب زمان، خیلی مهم و گسترده است، بحث های خوبی می شود استفاده کرد، چون عرفا می دونید که حرکت رو در کل ماسوالله جاری می دونن. خب طبیعتا وقتی حرکت در کل ماسوالله جاری بدونن، برای ما سوالاتی پیدا می شه از منظر فلسفی، باید بگردیم ببینیم اینا چی کار می کنن. حالا یه آقای پایان نامهش همین حرکت حبی است که در عرفان مطرح است. نمیدونم حالا تا این فضاش بتونه وارد بشه که پرسش‌های فلسفی رو در اونجا حل و فصل بکنه، پیدا بکنه، ولی بالاخره اونجا هم قابل پیگیری هست بحث‌های حرکت و زمان و آن و امثال اینها. بله همیشه نه، در فلسفه صدرا اون مقدار اهمیت خیلی زیادی نداره. پس من پرداختم، من چیزی یادم نیست. کدوم معیت؟ هم ندیگه گفتیم تقدم و تأخر زمانی نیست، فقط همین تقدم و تأخر زمانی بینشون نیست. ندیگه همین تقدم و تأخر زمانی میگه نیست دیگه، این چیزی کمی نیست، خیلی زیاده. هم توضیح میدم، میگم تقدم و تأخر زمانی بینشون نیست. تذکر کردی؟ خب و اما فصل دوازدهم راجع به سرعت و بُعد میخوان حرف بزنن. خب ابتدا میفرمان سرعت و بُعد در مقایسه حرکات با همدیگر به دست میاد. این بحث هم دوستان توجه بکنن، میشود خیلی مستوفا مطرح بشه، ولی همین مقداری که علامه طرح کرده تو کلمات همین فصل و بیانات علامه هم کلماتی که با هم احساس تنافی و اینا بشه هم وجود داره. در هر صورت می فرماید سرعت و بطء رو ما از مقایسه حرکات با هم دیگر متوجه میشیم. مثلا خب چه چیزی رو میگیم سریع، چه چیزی رو میگیم بطی، معناش چیه؟ در بدایه مستقیم رفته رو معنا کردن سرعت و بطء، ولی اینجا مستقیم نرفته روی معنا کردن سرعت و بطء، ولی بیاناتی داره که میشه از درش معنای سرعت و بطء رو هم استفاده کرد. خب ایشون میفرماد وقتی حرکات ما با هم مقایسه بکنیم، برخی از حرکات رو سریع‌تر میابیم، برخی از حرکات رو کندتر میابیم. کند میابیم، برخی رو سریع میابیم، برخی رو سریع‌تر، بعضی رو کندتر میابیم. چطور؟ میگه شما وقتی دو تا حرکت رو با هم مقایسه بکنید، اگر زمان واحد براشون در نظر بگیرید، اونی که سریع هست نسبت به حرکت دیگر، که میتونیم بگیم مثلا اسرع است نسبت به حرکت دیگر، اونی که مسافت بیشتری رو در این زمان طی میکنه، اونی که کنتره چیه؟ مسافت کمتری رو در اون زمان طی میکنه. اگه زمان رو واحد بگیرید، مسافتی که حرکت سریع طی میکنه بیشتره. خب اگر بخواید نه زمان رو واحد نگیرید، مسافت رو واحد بگیرید، اگه بخواید مسافت رو واحد بگیرید، خب زمانی که اون حرکت سریع‌تر میپیماید چی هستش؟ این مسافت رو کمتر است از زمانی که حرکت کند یا کندتر از اون حرکت دیگر لازم داره تا این مسافت رو طی بکنه. بالاخره اگر شما زمان رو واحد گرفتید، مسافت فرق میکنه. اگر مسافت واحد رو ملاک گرفتید، زمان فرق خواهد کرد. و از دل این تعبیر شما سرعت و بطء رو میتونید متوجه بشید. سرعت اونی هستش که در واقع در مسافت واحد با دیگری با سرعت کمتری با زمان کمتری اون مسافت رو طی میکنه، و همینجور در اون بحث دیگه هم میتونید معنای سرعت و بطء رو متوجه بشید. این شروع بحثی که الان میخونیم. الفصل الثانی عشر فی معنی سرعت و البطء، در معنای سرعت و بطء. از سرعت و البطء نعرفهما به مقایسه بعض الحرکات الی بعض. ببینید اینجا میگه سرعت و بطء دو تا امر اضافی هن. تو فضای مقایسه ها فهم میشن. از سرعت و البطء نعرفهما به مقایسه بعض الحرکات الی بعض. فاذا فرضنا حرکتین سریعه و بطیئه فی مسافتین، یا سریعه و بطیئه، اون سریعه بود به سریعه و بطیئه فی مسافتین، اگر ما فرض بکنیم دو تا حرکت را که یکی سریع است یکی بطی است در یک مسافتی، فإن فرضنا اتحاد المسافه، اگر بگیم مسافت هر دو یک اندازه است، قطعا تو زمان اینا مختلف خواهند شد. اختلاف فی زمان و کان زمان السریعه اقل و زمان البطیه اکثر، زمان اون حرکت سریعه کمتر و زمان اون حرکت بطیه بیشتر خواهد بود. حالا اگر اتحاد زمان رو لحاظ کنیم، و این فرضنا اتحاد زمان، کانت المسافت المقطوع للسریعه اکثر و مسافت البطیه اقل، اون وقت اگر زمان مساوی باشه بین این دو تا حرکت، مسافتی که حرکت سریعه میپیماید بیشتر است از مسافتی که حرکت بطیه میپیماید. این مستقیم نرفته دنبال تعریف سرعت و بطء، ولی از دلش میشه معنای سرعت و بطء رو درآورد. اگر زمان واحد باشه، اون حرکتی که مسافت بیشتری میپیماید سریع است، و سرعت یعنی همین، سرعت یعنی پیمودن مسافت بیشتر در زمانی که حرکت دیگر اون مقدار مسافت رو نمیتونه طی بکنه. اگر فرض کنید که زمان رو واحد دیگه، اگر مسافت رو واحد گرفتید، و سرعتش چجوری معنا میکنید؟ میگید سرعت عبارت است از اینکه در زمان کمتر در مقایسه با حرکت دیگر این مسافت طی بشه، اینو میگیم سرعت. و همجور تعریف حرکت سریع و بطی هم ازش استخراج خواهد شد. الله میفرماد با این توضیحی که دادیم معلوم میشود سرعت و بطء از معانی اضافیه هستند، و اگر ما وقتی معانی اضافیه شدن، میشود در یک چیز هر دو وصف بنشینه، هم سرعت و هم بطء، منتها سرعت به لحاظ یک حرکت، بطء به لحاظ یک حرکت دیگر. ایشون میفرماد شما اگر یک حرکتی رو در نظر بگیرید که یک حرکتی در نظر بگیرید که دم به دم داره سرعتش چی میشه؟ بیشتر میشه. حرکتی رو در نظر بگیرید که مقطع به مقطع داره سرعتش بیشتر میشه. خب شما روی هر مقطعی دست بذارید نسبت به مقطع پایین‌تر چیه؟ سریع‌تره. نسبت به مقطع بالاتر چیه؟ کنتره. پس حالت نسبی داره، اضافیه، مقایسه‌ایه. الا طرفینش، این هم داشته باشید با برخی از بیانات دیگر علامه در همین فصل ظاهرا هماهنگی نداشت، الا طرفینش که در طرفین چون این وضعیتی نیست، چون در طرفین مثلا در این طرفی که پایین پایین هستش خب دیگه باید بگیم کنده، وصف سرعت رو نمیپذیره. اونی که بالای بالا هستش باید بگیم چیه؟ وصف سرعت رو داره، دیگه وصف کند رو نداره. حالا چطور میشه که این طرفین پیدا بکنه؟ یه وقتی میگیم چون این سلسله منقطع است، ما یک سلسله خاصی در نظر گرفتیم، از اینجا شروع شده تا اونجا، خب این طبیعیه که دو طرف داره، دو طرفش حالت نسبیت ندارن، اونجا سرعت، اینجا بطئه، ولی این وسطی ها حالت قیاسی دارن. یه سوال که حالا تا آخر ما این با این کار داریم اینه که آیا ما برای بحث سرعت و بطئی که در حرکت هستش فی حد نفسه لازمه که طرفین در نظر بگیریم؟ یعنی به جایی برسیم که دیگه سریعتر از او قابل تصور نباشه، از این ورم به جایی برسیم که دیگه کنتر از او قابل تصور نباشه. علامه تو تعبیرهایی که در صفحه بعد از کتاب ما داریم میفرماد که چنین چیزی نمیشه، ولی چیز عجیبی اینه با مبانی علامه طباطبایی در جای دیگه سازگاری نداره. هر حقیقت تشکیکی قطعا باید دو طرفش به دو طرف منتهی بشه، یعنی سرعت باید برسه به سرعت بی‌نهایت، بطء هم باید برسه به بطء بی‌نهایت که دیگه بعدش دیگه اصلا نفی حرکته. تا نداره، همین تا نداره دیگه، بالاتر از او فرض نداره، به بی‌نهایت میرسه، تا بی‌نهایت پیش نمیره. توجه کردید؟ مثل بحث وجود تشکیکی، در وجود تشکیکی علامه تو همون مرحله اول گفت چی؟ دو تا حاشیه داره، یعنی اصلا تشکیک در وجود طلب میکند که دو طرف داشته باشه، که ما عرض کردیم این برهان اگر جدی گرفته بشه ابطال تسلسل هست، اثبات واجب الوجود خودش. اصلا تشکیک بدین معناست که به بی‌نهایت میرسد، نه اینکه تا بی‌نهایت پیش میرود. نه، حرکت کرد، بس سرعت و بطئه، بس حرکت نیستا، سرعت و بط وصف حرکته. توجه کردید؟ سرعت و بط وصف حرکته. هر دوتاشو نه، نه دیگه، لذا وصف حرکته دیگه، لذا حرکته، حرکت بطیه، حرکت سریع. اون اولیش هم حرکت چیه؟ بطیه هست. شما برای حرکت جز اول نمیتونید از سنخ خودش پیدا بکنید، ولی میتونید بگید این بخش از حرکت سرعتش یکه. توجه کردید؟ دیگه جلوتر از یک مثلا نداشته باشید. چرا؟ چون سرعت و بعد حالت تشکیکی دارن. وقتی حالت تشکیکی دارن که بیان علامه مبنای علامه همین هستش تو سرعت و بعد، طبیعتاً باید این معنا پذیرفته بشه. حالا بخونیم این قسمت. نه، لایقفی نه. حالا بخونیم اینجا رو، قبلا صحبتش کردیم. و هما من المعان الاضافیه التي تتحقق بالاضافه، میفرماد و این سرعت و بعد از معانی نسبیه، التي تتحقق بالاضافه و نسبت، با نسبت و اضافه تحقق میپذیره. خب اینجا دقت اگر بکنید با توجه به بحثایی که مطرح کردیم، یه سوالی برای ما مطرح میشه و اونی که آیا سرعت و بطء مطلق نداریم؟ تمام سرعت و بطء ها نسبی هن یا سرعت و بطء مطلق هم داریم؟ حالا این رو اینا فکر کنیم. و هما من المعان الاضافی التي تتحقق بالاضافه، فان البطیئه تعود سریعتن، همونی که بطیئه میشه به یک لحاظی سریع لحاظ بشه. اذا قیست الى ما هو ابطا منها، اگر مقایسه بشه با اون چیزی که کنتر از خود او هستش، خب سریعه حساب میشه. و سریعه تسیر و بطیعتن اذا قیست الى ما هو اسرع منها، و سریعه هم بطیعه میشه اون وقتی که با اسرع از خودش مقایسه بشه. پس بس نسبیه. حالا فاذا فرضنا سلسله من الحركات المتواليه المتزايده في السرعه، حالا اگه ما سلسله ای از حرکات، این سلسله از حرکات رو شما میتونید دو جور تصویر بکنید. یکی اینکه حرکت‌های مختلف جدا جدا در نظر بگیرید که اینا در مقایسه با هم دیگه بگیم او مثلا کنتره، این سریعتره، اون کنتره، این سریعتره، اینجوری مقایسه کنیم. و می توانید به شکل در بستر یک حرکت بگید دائما داره چی میشه، بر همون بحثش شتاب، دائما داره این حرکت سرعتش افزوده میشه، درسته؟ مثلا فرض کنید که یک دقیقه تو این سرعته، دقیقه بعد همون حرکت چی میشه؟ شدیدتر میشه. دقیقه بعد همون حرکت چی میشه؟ شدیدتر میشه الی آخر. میتونید هر دو جور تصویر بکنید. اگه تو بحث تشکیق دقت کرده باشید، ما تو بحث تشکیق گفتیم دو جور طولی داریم، شبیه به اون رو در همینجا میشه پیاده کرد. یکی تو یک خط باشه، یکی نه، مختلف جدا جدا باشن، ولی وقتی ما مقایسه میکنیم همین حالت شدت ضعف رو میتونیم به دست بیاریم. بله، هر دو تا رو میتونیم بگیم حرکات، هر دو تا قابل تصویر به حرکات هست. فاذا قبلا هم داشتیم، اگه یادتون باشه تو یک حرکت جوهری میگفتیم به حساب مقاطع میگفتیم حرکات. درسته، همینطور هست. من هم خود حرکت شخصی میتونیم لحاظ کنیم، نه خود حرکت شخصی هم قابل لحاظه، ولی اگه ما جدا جداش کنیم، ببین ما دو تصویر نگردیم، یه وقتی گفتیم حرکت‌ها تیکه تیکه تیکه، درسته؟ این رو طبیعتاً ظاهراً باید با یک زمان عمومی در نظر بگیریم تا مقایسه کنیم، ولی اگه تو یک فضا بگیریم، نه، به حسب خودش قابل نسبت سنجی هست. دوم؟ نه نه، منظورم این نبود. نه 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 نه. فإذا فرزنا سلسلة من الحركات المتوالية المتزايدة في السرعة، اگه ما فرض بکنیم سلسله‌ای از حرکات پشت سر همی که دائما داره اضافه میشه، این فضا همون فضای یک حرکته، توجه کردید؟ یک حرکتی که داره اضافه میشه، متوالیه متزايدة في السرعة. کان کل واحد من الاوساط، سه و طرفین غیر از دو طرف، هر تمام حرکت هایی که تو این وسط ها هستن متصفن به سرعت و البط معن، درسته؟ متصف به سرعت و البط هست با هم دیگر. سریعن بالقیاس الى عهد الجانبین، بطیعن بالقیاس الى الاخر. خیلی واضحه، نسبت به بالاتر بطیعه، نسبت به پایینتر چیه؟ سریعتر هست. فهما وصفان اضافیانه. خب ما همینجا چند تا سوال داریم، این طرفین اولا چجور درست میشه؟ آیا چون این حرکت منقطعه میگی طرفین داره یا نه اصلا باید طرفین داشته باشه؟ درجه کردید؟ برهان وسط طرف هم اینجا جریان میتونه پیدا بکنه. آیا چون منقطعه طرف یا نه قطعا باید طرفین داشته باشه؟ طرفین میخواد قطعا داشته باشه، چرا؟ به حسب وسط طرف یا به حسب همون بحث تشکیل، که بحث تشکیل میتونیم این رو رقم بزنیم. یک سوال، سوال بعدی ما اینه که طرفین وصف سرعت و بط رو چجوری دارن، نسبی یا به نوع مطلق غیر نسبی؟ یعنی سرعت هست و بُعد دیگه نیست، بُعد هست و دیگه سرعت نیست، اینطوری. فهما وصفان اضافیان غیر متقابل. خب فهما یعنی این دوتا سرعت و بُعد دوتا وصف نسبی هن، غیر متقابل. غیر متقابل هن یعنی قابل اجتماع هن، چون متقابل ها اجتماع نمیتونن پیدا کنن، اینا غیر متقابلن، در یه چیز میتونن اجتماع پیدا کنن. که طول و القصر و الکبر و الصغر، مثل طولانی بودن و کوتاه بودن، بزرگ بودن و کوچک بودن، اینا هم همین جوریه. خب دو تا بحث رو وقت گذاشته، باش ان شاء الله برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.
بحث اضافی بودنشون مشکل میشه.
چطور؟
مثلا
اینجا وقتی ما میگیم اضافیه، یعنی وصف سرعت و بُعد رو بل اضافه پیدا میکنه،
معن هر دو تاشون میشه داشته باشه.
آره آره آره.
خب اینجا هم نسبت جزء اول جزء آخر، خب دویه که این معن نمیتونه داشته باشه.
آره آره، همین
که نسبیه که نسبی هست، چون این بطیه نسبت بالا بعدی
سرعت بیشتره. یعنی این وصفش رو از دست نمیده. منظورمون از مطلق این وصف این معنا داره. وقتی میگی چیزی رو میگیم وصف مطلق است یا نسبیه، وصف نسبی خاصیت ذاتیش نیست، در مقایسه ها پیدا میشه. ولی وصف مطلق وصف خودشه، در مقایسه پیدا نمیشه. یعنی اینجوری نیست که با مقایسه تغییر بکنه، در هر صورتی همین وصف رو داره، با هر چی مقایسه بکنی همین وصف رو داره، از دست نمیده. منظورم ولی اون چیزی که تو ذهنتونه میگه بالاخره ما اون که پایین تره باید مقایسه بکنیم با بالاتر تا این حرف رو بزنیم، گرچه این وصف رو در همه حالت داره، با هر چی مقایسه بکنیم همین حالت داره. همینطور معیت
اون نفهمیدیم
چی
معیت
زمانی
یا غیر زمانی؟
نه فقط این
میگه معیت چیه، تقدم تاخر زمانی؟
آره فقط تقدم و تاخر، مرسته رو همینجوری که درستم هست.
یعنی چی خب؟
چون ما نمیتونیم بگیم مثلا معیت خداوند با غیر زمانیه که میتونیم بگیم؟
نه
نمیتونیم بگیم زمانیه.
خب ولی تقدم و تأخر
اشکال نداره. پس چیه؟ اینجا گفتن که سرمدی این معیت، یعنی در حکم زمانه. یعنی اگر شما تو بستر زمان بخواید نگاه کنید باید بگید اینا معی هم دیگه هستن، شبیه به دو چیزی که زمانن معی هم هستن. مرتضی گفته معیت زمانی یا ما فی حکم زمان،
اوکی ثابت به ثابت،
ثابت به ثابت، الان ثابت به ثابت معی هم دیگه هستن. همون معیتی که شما دو چیز زمانی رو با هم مقایسه میکنید، چه معیتی میفهمی؟ همون معیت اونجا هست، ولی اسم زمانی رو نمیتونیم اونجا بیاریم چون زمان اونجا مطرح نیست.
معنی قرار نشد که زمان از بستر یه حرکت انتظار بشه. دوست. دو تا چیز که دو تا حرکت دارن، حتی دو تا متغیر، دی اصلا تقدم و تأخر در مورد اونا معنا نداره. میگم دیروز مثال زدید، مثلا بگید مرحوم سرزاری از امام متقدم، چون اصلا دو تا حرکت داره.
کجا رو میگید؟ ما بس نسبت ثابت با ثابت بودیم،
نه تو متغیرات.
حالا
تو ثابت و متغیر قبول کنی، اون که نمیشه گفت زمان.
حالا دو چیزی که از حیث زمان با هم واحدن، مثل چی؟ مثل حرکت و متحرک. درسته که میخوای حقیقیش رو لحاظ کنی.
الان شما نسبت دو تا متغیر رو با هم در نظر بگیرید، دو تا متغیر مثل چی و چی؟
مثل زمان و حرکت.
خب چرا مثلا کتاب رو با مثلا این چیز دیگه فرض کنید؟
اونم اگه مقایسه بونید باز باید به لحاظ بستر یک زمان واحد، یک حرکت واحد عام در نظر بگیرید.
اونم باز تقدم و تأخر زمانیشون.
شما این کتاب رو مثلا در نظر بگیرید با اون کتاب، به لحاظ حرکت عامی که مثلا اگر قبول بکنیم باید بگیم اینا زمانن واحدن، اگه به لحاظ همین زمان متعارف در نظر بگیم بازم بگیم زمانن واحد هستن، لحاظ زمان عامه.
تو اگه اون زمان عام رو لحاظ بکنیم دیگه تو حرکت با تو
کدوم زمان؟
یعنی یک حرکت اگه لحاظ بکنیم تو یک حرکت دیگه ما نه سرعت داریم نه این نه کندی داریم نه کندی داریم.
بحث آغازی اون بحث فصل قبل بودا این معیت اینا
رو اگه اونو ما لحاظ بکنیم اینجا بخوایم بیاریم دیگه ما
سرعت بود ندارید.
نداریم
کجا؟
وقتی یک حرکت باشه، وقتی حرکت رو با هم دیگه
مقایسه، اگه یک حرکت باشه ممکن این حرکت متزاید باشه
از اون نظر، آره اما دیگه چون که یک حرکت با چیز دیگه مقایسه نمیشه.
اگر متزاید باشه الان هم گفت اضافه فرزنا متزاید باشه، درسته؟ و سرعت بود شکل میگیره. حالا اگر ما حرکات متعدد داشته باشیم، یعنی مثلا یک جوهر اینجا داره حرکت میکنه، یک جوهر اونجا داره حرکت میکنه، یک جوهر اونجا داره حرکت میکنه، درسته؟ چندین جوهر دارن حرکت میکنن. شما به لحاظ ذهنی که اینا رو مقایسه میکنید مثلا با زمان عام، درسته؟ میگید اون سریع‌تره این کندتره، با زمان عامی که ما در نظر
میگیرید.
تا اینجاش ذهنی، درسته؟ حالا اگه ما باز یک زمان عام واحد به لحاظ بستر کل نظام هستی در نظر بگیریم، باز اینجا قابل مقایسه است. یعنی حرکات جزئی تو اون حرکت کلی که وجود داره.
جواب اون سوالو نگرفتی اونجا.
کدوم رو؟
وقتی ثابت و با متغیر در نظر گرفتی، به هر حال چه ثابت با ثابت، چه ثابت با متغیر، به هر حال بحث
این برکشون دید. من که اونجا بودم که.
خب به هر حال ثابت با متغیر، چه ثابت با ثابت، چه ثابت با متغیر در نظر گرفت بگیریم، هر دو تا رابطه سرمدی میشن جوری گفتید. چون اصلا اون زمان نداره ثابت.
اشکال نداره اگه رابطه سرمدی رو به معنی معیت بگیری.
دهری فقط متغیر با متغیر.
نه در ثابت با متغیره.
الان شما فرمایید که در ثابت که زمان نیست،
درست؟
در متغیر زمان است. وقتی که یکیشون نمیشه در بستر زمان هم تصور کرد، حالا میخوایم اینا رو با هم لحاظ کنیم، چی میگیم؟ اون وقت میگیم سرمدی، چون هیچ زمان نداره.
اصطلاح این آقایون میگن ثابت رو با متغیر ما میگیم دهر، ثابت رو با ثابت میگیم سرمد، درسته؟ ثابت رو با متغیر من حیث هی متغیر تفاوت هم داره ها. من حیث متغیر که در نظر بگیریم ما بیش میگیم دهر، نه ثابت رو با متغیر من حیث ثباتش اون میشه سرمد، مطابق اصطلاحاتی که اینجا خوندیم.
این مسافتی که اینجا ما میگیم چیه؟ مثلا هم بیشتر ما ذهن هم میره توی
نه،
حرکت
هر
عینی
مسافتی
هر جور باشه مقایسه میشه کرد اینا رو من دیگه، یا باید دو تاشون از یه مقوله باشن،
باید از یک مقوله باشن دیگه. حالا اینا رو باید هی با هم دیگه کنار هم سنجید ببینیم اینا ظاهرا باید از یک در یک مسافت یا مسافت تغییر میکنه.
توی اونا مثلا ما تو حرکت چیزی واقعا به اسم زمان میفهمیم، تو حرکت جوهری
هر حرکتی زمان
درسته داره. ولی خب چیزی که ما هر زمان رو اثبات کردیم که از جوهر ما نفهمیدیم، ما از همین تو مقولات زمان رو اثبات کردیم، چجوری حالا میخوام این حرکت جوهری هم زمان داره؟
حرکت رو جوهری است و زمان حرکت رو اثبات کردیم زمان هم داره دیگه.
نه زمان رو ما خودمون چجوری اثبات کردیم؟
زمان رو از حرکت،
از حرکت توی مثلا عین و کم، حرکت توی کما ما فهمیدیم دیگه.
ها توی حرکت توی در مقام اثبات چجوری ما فهمیدیم؟
بله
در مقام اثبات ما ابتداعا از همین اول از حرکت عینی فهمیدیم، بعد یواش دیدیم نه جای دیگه هم حرکت هستش، بعد آخر فهمیدیم جوهر هم حرکت داره.
خواهش زمان تو حرکت جوهری یعنی چی؟
زمان تو حرکت جوهری
یه زمان
حرکت جوهری رو تصور بکنید زمانش هم می‌فهمید.